توجه توجه، تغییر ساعت صبح سبا از 29 آذر ماه، از شنبه 29 آذر ماه ساعت 6:30 صبح به شما سلام میکنیم.
خوشید اومده در اومده بیدار بیدی.
از 29 آذر ماه تا پایان سال، صبح سبا شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:30 صبح تا 8:30، کاری از گروه طنز و ادبیات رادیو سبا. رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. صبح سبا.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین، مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب، به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
جمعه اومده تا یادمون بندازه بعضی لحظه ها فقط برای نفس کشیدن و حال خوبه.
مهارت‌های بحرانی. بحران همیشه در زندگی ما هست. این ماییم که باید با مهارت اون رو مدیریت کنیم. در شرایط بحران ممکنه دسترسی به منابع اولیه زندگی برای مدتی مختل بشه. ذخیره سازی اضطراری به موقع و هوشمندانه میتونه از بحران‌های جدی پیشگیری کنه. یکی از چیزهایی که باید مد نظرمون باشه آب و غذاست. ذخیره آب حتما داشته باشیم. هر فردی روزانه به 2 تا 3 لیتر آب نیاز داره، برای نوشیدن، برای پخت و پز و بهداشت. آبها رو در ظروف تمیز، دردار، دور از نور و در جای خنک نگهداری کنیم. میتونیم از قرص‌های تصفیه یا قطره کلور برای پاکسازی آب در شرایط اضطراری استفاده کنیم. غذا بایستی به چه صورت باشه؟ باید غذاهایی باشه که نیاز به یخچال یا پخت ندارن. کنسرو تون ماهی، لوبیا، ذرت، خورش آماده از این دست غذاهاست. آجیل، بیسکویت، خرما، کشمش هم از جمله تنقلاتی هست که میتونه کمک کننده باشه. نون خشک، پودر سوپ، غذاهای خشک شده، همینطور شیرهای اسریل بسته‌بندی شده. نکته ای که تاریخ انقضا رو هر ماه بررسی کنیم و جایگزینی انجام بدیم به صورت روش چرخشی به رژیم غذایی افراد خانواده، آلرژی ها و نیازهای خاص، مثلا برای کودکان، سالمندان، بیماران توجه داشته باشیم. ابزار باز کردن قوطی کنسرو، لیوان، چاقوی ساده و اجاق گاز کوچیک یا یه شعله اضطراری رو فراموش نکنیم.
متشکرم که همراه ما هستید در این بخش از برنامه‌های رادیو سبا. امیدوارم که شنیدن این برنامه‌ها تا به این لحظه به جان و دلتون نشسته باشه. اما در این لحظه از شما دعوت می‌کنم که یک ترانه زیبا رو با هم بشنویم.
می‌باری مثل بارون تو شب شهر رو ریخته بهم، اون سیاره یه توفانیه چشمات، رویایی با تو این حال منه، عشق قانون شکنه، دل میدم من دیوونه به دنیا، مشهورم به مردم وسطا، دل کارش شده تا محکوم چشمام تا ابد، هر جا برم جای توه، عشق شیرین خودم، من گرفتار توام، من گرفتار توام. صدای خنده هات اوج آرامش داره، مشهورم به مردم وسطا، دل کارش شده تا محکومم به علاقم به نگاهت، میمونم میمونم به هوات، بین خاطرات تا این قلبو بذارم راحت، توی یک لحظه نگاهم به نگاهت گره خورد، با تو توی دل من مهر هزار خاطر خورد، عشق دلخواه منی تو، شب ماه منی، نکنه دل بکنی، دل عاشق من بند نفسهای توه، روی چشمام تابد، هر جا برم جای توه، عشق شیرین خودم، من گرفتار توام، من گرفتار توام.
رادیو سبا،
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
با رادیو سبا بخندید.
چند سبا خنده. هاره لگل ایوه لپیکنین و شادیکانی خومندهین للاگن رادیو سبا رادیو دنگی سبا لحمو لایکی ایران و لگل ایوه هاره دبین لا ساتو کاتکانی پیکنین ده
رادیو سبا بخندیم
Ammi yaxçı adamlarım ol, hər yanda gözəl yanda şad olasın. Radio Sabanın səsi.
Radio Saba.
Radio Saba منتظر لبخندهای شما.
پیام ولایت.
مقاومت یعنی مقاومت ملی، یعنی تاب آوری در برابر هر فشاری که دشمن در یکی از جنبه‌های زندگی انسان وارد میاره تا اون ملت رو مجبور کنه به تسلیم. این ایستادگی در مقابل این فشار منظور ما از مقاومت، تاب بیاره، مقاومت کنه، بیسته، پایداری کنه، پای دشمن رو ببره، دست دشمن رو قطع کنه. این فشاری که میگیم ممکنه وارد بیاد فرق نمی کنه، گاهی فشار نظامی است که خب دیدیم ما شما جوونا ندیده بودن دیدن، ما اون 40 سال قبل هم دیدیم. فشار نظامی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول یک تحمیل با وسایل نظامی باشه، با وسایل اقتصادی باشه، این فشار، یا فشار با هوچیگری باشه، جفسازی رسانه‌ای، صدای مجازی رو نگاه کنید، رادیوهای خارجی رو ببینید، اظهارات نه فقط روزنامه‌نگار و مثلا خبرنگار، مقامات نظامی بالا، مقامات سیاسی در دنیا ببینید، همش متوجه یک نقطه است، یک مرکز، و اون مرکز فشار بر روی ایستادگی و مقاومت ملت‌ها و در رأسشون ملت ایران. امروز اینجوریه.
صبح جمعتون بخیر. جمعه ها بوی خونه میده، بوی آرامش، بوی دور همی، بوی غذایی که یا کنار مامان ها پخته میشه یا با یادشون. شاید الان بعضیاتون مهمون خونه مادرید یا بعضی هم الان رو افتادید که برید، و بعضی از خانم ها و بانوان عزیز هم همین حالا آستین و بالا زدن برای آشپزی یک غذای خوشمزه در کنار خانواده. اصلا جمعه بدون صدای قابلمه و عطر غذا کامل نمیشه. حالا حالا تو این حال و هوای صمیمی میخوایم از غذایی بگیم که مخصوص همین لحظه هاست. پس دعوت میکنم در این لحظه از غذا رو با هم بشنویم.
لحظه های زیادی تو زندگی ما هست که از هیچ چی نمیتونیم لذت ببریم. هیچ چی نیست که بتونه حالمونو خوب کنه. اصلا انقدر دل مرده و افسرده ایم که هیچ چی نمیخوایم. هیچ آرزویی نداریم. در همین لحظاته که یه بشقاب برنج زعفرونی با یه سیخ کباب کوبیده مخصوص یا یه کاسه قرمه سبزی که روش یه وجب روغن انداخته یا حتی فقط یه پیاله سالاد شیرازی میتونه ما رو از اعماق این پوچی فلسفی بکشونه بیرون. ولی حالا اگه اومدیم و از غذا مواد لازم برای درست کردن این غذاهای خوشمزه رو نداشتیم چی؟ اون وقته که چاره این نداریم جز دست دادن به یه حرکت ژانگولری آشپزی با هر چی که تو چنته داریم. درد سرتون ندم. باید یه غذای من درآوردی از خودمون در بیاریم و به خورد جماعت بدیم. و البته میشه ازش لذت برد.
از غذا
رو هر وقت قرمه سبزی درست میکنم دستم به کم نمیره. به قول قدیمی ها نمیتونم قرمه سبزی کم درست کنم، اصلا به نظرم شاید نشه. برای همینم من اینجا توی فریزر کلی بسته‌بندی های کوچیک قرمه سبزی دارم، نه سبزی قرمه ها، قرمه سبزی خورش، قرمه سبزی پخته شده و آماده، که خب تا یه حدی هم میشه یه قرمه سبزی گرم کرد و خورد دیگه. کاش بشه یه کار دیگه کرد با قرمه سبزی. یعنی منظورم اینه که به جای اینکه یه خورده پلو بپزیم بزنیم تنگشو بشه خورش، یه بلای دیگه ای سرش بیاریم. مثل این اداهای جدیدی که این اواخر در آوردن، مثلا پیتزای قرمه سبزی و اینا. مثل اینکه توی خارجم یه سری غذاخوری ها هست که از این چیزا درست میکنه. یعنی قرمه سبزی رو پیتزا کردن، حالا ما بیایم یه بلای دیگه ای سرش بیاریم. من فعلا یه بسته از این قرمه سبزی ها رو بذارم بیرون یخش وا بشه، ببینیم دیگه چی کار میتونیم باهاش بکنیم. اومدم یکمی تو فضای مجازی راجع به این پیتزای قرمه سبزی بیشتر بخونم، ببینم واقعا چجوری درستش میکنن، اصلا چه شکلیه، چون من یه چیزی به گوشم خورده بود ولی هیچ وقت ندیدم و نخوردم. ظاهراً این شکلیه که خورش قرمه سبزی رو انقدر میجوشونن تا آبش کاملا تبخیر بشه، یعنی خیلی 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 بی آب بشه. حالا نه اینکه بسوزه، ولی کاملا آبش تبخیر بشه و یه حالت کمی خشک پیدا کنه که بتونن بریزنش روی خمیر پیتزا دیگه. بعد یه کمی فلفل دلمه‌ای و پنیر پیتزا و نمک و فلفل و آویشن و اینا بهش اضافه میکنن. البته قطعا اگه توی خود خورش از این ادویه ها زیاد ریخته باشین دیگه لازم نیست بهش اضافه کنین، چون شور میشه یا تلخ میشه. حالا البته ما که نمیخوایم غذای تکراری درست کنیم، چون درست خورش قرمه سبزی تکراریه ولی پیتزای قرمه سبزی هم خیلی تکراریه دیگه، هرچند نخوردیم ولی خب دیدیم دست مردم زیادم دیدیم. من یه فکر دیگه به ذهنم رسیده. ساندویچه؟ بله ساندویچ. اگه خورش قرمه سبزی رو میشه پیتزا کرد، پس حتما میشه ساندویچش هم کرد. اما برای اینکه بدونیم خورش قرمه سبزی رو میشه ساندویچ کرد یا نه، یکمی باید درباره ساندویچ اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. اومدم توی این کتاب آشپزی قدیمی که البته خیلی هم قدیمی نیست، انقدر قدیمی که درباره ساندویچ هم یه اطلاعاتی توش هست، درباره تاریخچه ساندویچ چیزای خیلی جالبی پیدا کردم. ساندویچ یا همون ساندویچ اسم یه محل توی انگلستان، اینجوری که معروفه یکی از اشراف این محل که اسمش لورد ساندویچ یا همون ساندویچ بوده، سال 1718 تا 1792 اینقدر تو قماربازی زیاده روی میکرده که حاضر نمیشده برای خوردن شام و نهار از پشت میز قمار بلند شه. آشپزش مجبور شده که غذاشو هر چی که بوده بذاره لای دوتا برش نون و بذاره تو بشقاب و بیاره بذاره سر میز تا ایشون همینجوری که داره بازی میکنه و اون کار بدو انجام میده غذاشم بخوره نمیره. از اون به بعد اسم این غذا شده ساندویچ یا همون ساندویچ و این ظاهراً در طول تاریخ برای اولین بار بوده که از یک آدم قمارباز یک نام نیکی بر جای مونده. شکل اصلی ساندویچ هم با برش‌های چارگوش با نون توست در واقع درست میکردن. هنوزم توی اروپا و آمریکا اینجوری درستش میکنن، یعنی با همون نون توست درست میشه. ولی توی ایران این شکل کمی تغییر کرده. ساندویچ رو تا چند سال پیش با نونی به اسم نونبولکی درست میکردن. ظاهراً مهاجرای روسی و ارمنی از سرزمین‌های خودشون این نون رو آورده بودن. موادی هم که توی ساندویچ میذاشتن یک کمی کره، سس مایونز، کالباس یا سوسیس یا مرغ پخته، خیارشور و گوجه فرنگی و پیاز و جعفری ساتوری و یک کم خردل و نمک و فلفل و این چیزا بوده. بعد دیگه حالا خلاقیتای زدن و مثلا زبون و مغز و کتلت و کباب و حتی کباب کوبیده و خلاصه گوشت و اینجور چیزا رو هم تبدیل کردن به ساندویچ ولای اون نونه باگت یا حالا نونه بولکی یا هر نونه دیگه‌ای که بشه باش ساندویچ درست کرد گذاشتن و ساندویچ‌های متنوعی درست کردن. خیلی جالبه که دیده شده تو بعضی از شهرهای آمریکای شمالی یه ساندویچ درست میکنن به اسم پرژیان برگر که برگر ایرانیه و حالا حدس بزنید توش چیه؟ لای نون کباب کوبیده و پیاز و سبزی میذارن. ساندویچ به این شکلی که الان ما امروز درست میکنیم سوغات فرنگه، ولی خب اینجا نوشته این غذا توی تاریخ و فرهنگ خودمونم یه سابقه ای داره. حالا چجوری؟ بذارین اصلا از روی همین کتابه براتون بخونم. جاهز بصری نویسنده عرب در قرن سوم هجری در کتاب اخلاق الملوک که از روی کتاب ایرانی به زبان پهلوی به نام آیین نامک نوشته شده درباره آداب سفره پادشاهان ایران قبل از اسلام اینجوری نوشته: در هنگام پیش آمدن حوادث سخت مانند جنگ و امثال آن، خانگستری در دربار موقوف می شد و بر خان شاهنشاه جز نان و نمک و سرکه و سبزی چیزی نمی نهادند و خوالیگر یا خوالیگر که همون منظورش آشپزه در طبقی بزماورد یعنی لقمه پیچیده یا ساندویچ می آورد. خود کلمه بزماورد هم که سپس به زبان عربی رفته و به صورت زماورد در آمده است نشان می دهد که در ایران گذشته از زمان جنگ دادن این غذا در مجلس بزم یا مهمانی هم رسم بوده است. اما از آنجا که نان در میان مردم ایران و در خاورمیانه به طور کلی همیشه به صورت ورقه ای از خمیر برشته بوده است که می توان آن را پیچید برخلاف نون باگت، طبعا شکل بزماورد هم با ساندویچ امروزی تفاوت داشته است، به این معنی که مواد غذایی به جای آنکه لای دو برش نان گذاشته شود باید آن را به صورت یک لقمه بزرگ لای یک ورقه نان می پیچیدند. ظاهراً از همین روست که بعدها نام دیگری هم روی بزماورد گذاشته شده است و آن لقمه قاضی است. در توجیه این تسمیه چنین گفتند که برای قاضی شهر که باید تمام روز را صرف رسیدگی به دعاوی مردم می کرده و مانند همان لرد ساندویچ فرصت سر سفره نشستن را نداشته است، هنگام نهار از اندرون خانهش غذایش را به صورتی می آوردند که او بتواند در دست بگیرد و در ضمن کار بخورد. و گرچه دیگران هم به هنگام ضرورت از این کار تقلید می کرده اند، نام این شکل غذا به نام قاضی به ثبت رسیده است. در آذربایجان هم این بزماورد پیچیده رو میگن بله. از طرف دیگه هم بعضی معتقدن که اسم این غذا لقمه قاضی بوده با غین، قاضی با غین و زرعی، زیرا که قاضی به معنای سرباز جنگی یا به اصطلاح امروز رزمنده است و به این ترتیب لقمه قاضی غذایی است که سربازان با خود برمی‌داشتند یا در میدان جنگ میان آنها تقسیم می‌شده است. و چنان که می‌بینیم این توضیح با آنچه جاهز بصری درباره رسم زمان جنگ در دربار پادشاهان ایران باستان می‌گوید راست در می‌آید. اما اگر بخواهید بدانید که لای بزم آورد درباره پادشاهان ساسانی یا زم آورد درباره خلفای عباسی چه چیزهایی گذاشته می شده، باید از قول مسعودی مورخ عرب در قرن 4 هجری در کتاب مروج الذهب بخوانیم که یکی از تاریخهای معتبر زبان عربی شناخته می شه. می نویسد که روز یکی از خلفای دودمان عباسی به نام المستکفی بالله از درباریان خود می خواهد هر چه شعر درباره قضا می دانند برای او بخوانند و یکی از درباریان شعری درباره زماورد می خواند که در واقع چیزی جز ساندویچ نیست. ترجمه آن شعر این است: دو پاره نان برگیر و روی یکی چند پاره گوشت مرغ بگذار و چند حبه مغز گردو و بادام را چپ و راست روی آن بچین. برش های پنیر و تخم مرغ پخته و دانه های زیتون را هم مانند چند نقطه اضافه کن و اندکی نمک بپاش. آنگاه نگاه کن تا چشمت لذت ببرد. سپس پاره دوم نان را روی آن بگذار و گاز بزن تا آنچه را ساخته ای ویران کنی. به به. آنچه من از این مطالعه و پژوهش در باب ساندویچ فهمیدم اینه که تنها عنصری که مهمه در ساندویچ حفظ بشه و وجود داشته باشه دو تا نون که روی یکیشون اون مواد غذایی رو بچینیم و اون یکی نونم بذاریم روش و بعدش گازش بزنیم. البته اگرم بخوایم با نونای خودمون درست کنیم که اون موادی که می‌خوایم ساندویچشو درست کنیم و می‌ریزیم توی نون و بعد می‌پیچیمش و همه اینا نشون میده که ما به راحتی می‌تونیم ساندویچ قرمه سبزی درست کنیم. حالا برگردیم تو آشپزخونه و به صورت عملی انجامش بدیم. هیچ کار خاصی نکردم راستش. فقط دو تا بسته از این قرمه سبزیایی که توی فریزر گذاشته بودم و گذاشتم روی گاز و الان فقط صبر کردم تا یه خورده آبش چیده شه، جمع شه، یه کمی سفت شه، بتونم بپیچمش لای نون. ولی خب ساندویچ بدون چاشنی و مخلفات نمیشه. حالا اون چیه که بتونه قرمه سبزی که خودش این همه مزه داره و این همه چاشنی داره رو بتونه تکمیل کنه؟ نمیدونم. باید فکر کردش. حالا من علل حساب خیارشور و گوجه فرنگی آوردم و یه مقدار کاهو. اینا رو میخوام لای نون سنگک بپیچم به همراه این قرمه سبزی که الان دیگه کاملا سفت شده و اگه لای نون سنگک بپیچیمش فکر نکنم خوردنش سخت باشه و از این گوشه موشه ها هی آب بریزه و روغن بچکه و خلاصه نشه خوردش. لقمه لقمه هم میشه خورد ولی خب ما میخوایم ساندویچش کنیم دیگه، یعنی مثل همون بزماوردی که تو اون کتاب قدیمی نوشته بود دیگه نیازی به سفره و بندوبست و اینا نباشه، حتی بشه بیرون هم بردش، حتی میتونید سس هم بهش بزنید، مثلا سس گوجه یا سس مایونز، اونم به نظرم به امتحانش میارزه. من برم برای پیچیدن این ساندویچ قرمه سبزی که دیگه آماده است. طرز تهیه غذای من در آوردی ساندویچ قرمه سبزی: مواد لازم: یک کمی خورش قرمه سبزی که آبش کاملا کار رفته باشه و سفت شده باشه و موقعی که لای نون میذارید و میخواید گازش بزنید آب و روغن ازش نچکه، و مخلفاتی مثل خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سس مایونز و هر چیزی که به نظرتون یه بزماورد یا ساندویچ رو میتونه خوشمزه تر کنه. فکر نکنم طرز تهیهش خیلی سخت باشه. هم میتونید از نون باگت یا بولکی استفاده کنید، هم نون سنگک و بربری خودمون. قرمه سبزی بی آبتون رو به همراه خیارشور و گوجه لای نون بذارید و بعد میتونید حتی سس مایونز هم بهش بزنید. اگه اهل پلو با نون خوردن هستید میتونید یکم پلو هم کنارش بریزید که طعم اصیل اون ترکیب از دست نره، ولی من پیشنهاد میکنم این کار نکنید. بیاید قرمه سبزی رو یه جور تازه مزه کنید.
خیلی خوشمیدادش بشی الان میام.
ممنون. چقدر خوب و خنک خونت. داداش تو این کمبود آب و وقت کولرشو رو از صبح روشن گذاشتی؟
نه داداش، 10 دقیقه قبل از اینکه برسیم با گوشی روشنش کردم.
آها. اگه کولر چیه؟
کولر پلیمری مکس الکترونیکه. کاملا بی صدا، سرمایه‌ایش عالیه، مصرف برق آبش هم کمه، دماش هم تنظیم میشه، تازه آب داخل کولر هم تو خونه با یه دکمه تخلیه میشه. مدل ایستاده‌اش هم هست که اونو برای دفتر کارم گرفتم.
کولرهای پلیمری ماکس الکترونیک. ماکس الکترونیک، انتخابی نیک. یه خرید به صرفه و راحت. دستمال کاغذی با کیفیت حریر